بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة بالغاصم محمد وآله وصحبه. عرض سلام و ارادت محضر شما سروران عزیز که یاوران راستین اسلام و امام شهید شمایید. دوستان فرمودن که امام شهید می فرمودن نازی آباد شهید آباد است، گرچه الان نازی آباد با نازی آباد 50 سال پیش قابل مقایسه نیست، یه جایش نازآباد شده و الحمدلله بعدش خیلی نسبت به اون موقع بهتر شده، ولی اینکه محلات و منطقه هایی که بیشتر برخوردارن و بیشتر میخورن بالوشهری ها معمولا فعال ترن در اختشار شده این مسائل، اون لحظه هایی که کشور به خطر میفته و حضور مردم در صحنه لازمه، هرچی بیشتر به پایین شهر میای شلوغتر و فعالترن. یعنی اونایی که بیشتر خوردن به جایی که بدهکار باشن بیشتر طلبکارن. امام میگفت تمام جبهه ها رو بگردید یک بچه سرمایه دار پیدا نخواهید کرد. امروز هم اون چیزی که بزرگترین پروژه کودتایی جهان و تاریخ رو شکست داد شما بودید. من دو تا نکته که از دو نفر از اشخاص مطلع شنیدم خدمتتون عرض کنم. یکی از دوستان که در بیت رهبری بود و با رهبر شهید از نزدیک ایشون کار میکرد و اطلاع داشت، سه مورد رو نقل کرد در سه مقطع تاریخ که صحبت ترور ایشون در دوره رهبری خیلی جدی بود. خب ایشون که از قبل از انقلاب پا به پای شهادت بود، سایه شهادت رو تعقیب میکرد، یه وقتم دیدید با خانواده شهدا داره صحبت میکنه، میگه با حالت تقریبا گریه میگه خیلی بده اگر من با مرگ طبیعی بمیرم و امثال ما، من آرزومی که مثل بچه های شما در خون بغلتم و از این دنیا مرگ من هم یک مرگ مفید باشد، مرگ سرخ. ایشون نقل میکرد که این جنگ اخیر که شروع شد مکرر گفتیم آقا اینجا رو میزنن، جای هست مناسبه که بریم یک مدتی اونجا باشید. ایشون فرمودن پس مردم چی؟ مردم کجا برن؟ یه از مسئولین سپاه حفاظت همون بیت چیز در بیت رهبری بود. مورد دیگه نقل کرده کسی از همین دوستمون از شهید سلامی فرمانده سپاه که دور قبل ترور شد، ایشون چند روز قبل از اینکه خودش شهید بشه تو جنگ 12 روزه، چند روز قبل از شهادت خودش رفته بوده پیش رهبری و گفته که آقا ما مطمئنیم شما رو آمریکا و اسرائیل هدف گرفتن و باید مراقب باشیم، باید جا رو عوض کنیم. ایشون گفته بودن حالا اگر منو نکشن من نمیمیرم، کشته نشیم میمیریم هممون. چند ماه چند سال بعد بهتر است که به دست اینها من کشته بشم. ببینید اینو شهید سلامی چند روز قبل از شهادتش تعریف کرده برای همین فرمانده های سپاه و اینا. یکی از دوستانی که از خودش شنیده ایشون امروز من ازشون شنیدم، گفت شهید سلامی تو جنگ 12 روزه چند ماه پیش گفت اینا شما رو هدف گرفتن و میزنن. ایشون گفته بوده من شهید نشم ما رو نکشن خب میمیریم، بهتره که شهید بشیم، بهتره ما به دست اینا کشته بشیم، به دست این فاسدترین آدم های جهان جلوی چشم همه دنیا و ببینن که ما رو گفتن میزنن و ما گفتیم بزنید، بکشید ما رو، بزنید ما رو، کشته هم نشه میمیرم بالاخره، برید به فکر باشید که این مردم این انقلاب هم با شکوه به راهش ادامه بده. خاطره سوم دهه 80، ایشون میگفت سال 84 هم ما احساس کردیم خبرهایی رسید که ممکنه ترور بشن یا عملیاتی بشه. البته اون موقع آمریکا و اینا علنی خودشون نمیگفتن، با وساطتی یعنی بدون اعلام. گفت ما بدون اطلاع ایشون گفتیم بریم توی یک از زیرزمین‌های همون منطقه یه تونلی بکنیم بزنیم که یه وقتی یک کار چیزی شد بیاد. این قضیه مال سال 84، فقط شرطش اینه که ایشون نباید مطلع بشه، یعنی خود رهبری خود آقا نباید بفهمه. اگه ایشون بفهمه جلومون رو میگیره. ما به ایشون چی نمیگیم؟ ما وظیفه خودمون یک تونل کوچیک اینجا میکنیم که اگر اتفاقی افتاد. گفت اون دوستان به من گفتن به آقا کسی نگه که ما به وظیفه خودمون عمل میکنیم، ایشون مخالفه، ولی ما به کار خودمون رو میکنیم. ایشون میگه من دارم خب فرمانده و رهبر ماست، نمیشه ما نگیم. من به ایشون گفتم و ایشون گفتن که چطور به من همچی چیزی نگفتن، خواستن همچی کاری رو بکنن. گفتم آقا نگران شما هم که شهید نشید. ایشون میگه آقا گفت که رهبری گفت که من شهید بشم به نفع انقلابه، من شهید بشم به نفع کشوره، خون من کنار خون بچه های این مردم بریزه، من اصلا نمیخوام به مرگ طبیعی بمیرم. ما یک عمر توی مسیر مبارزه کردیم برای مردم و تو همین مسیرم کشته میشیم. یعنی دهه 80 شما ببینید اینا سه تا نقل قول در سه مقطع. خبر دوم، باز یکی دیگه از دوستانی که با این مسئولین خارجی و اینا ارتباط داره گفت نقل قول عالی ترین مقامات چین و روسیه، رئیس جمهور روسیه و چین، گفتن که وقتی شروع شد ما چون اطلاع داشتیم اینا بزرگترین لشکرکشی رو کردن و جنگ جهانی تا بعد از جنگ جهانی تا الان همچین لشکرکشی نبوده و ما مطمئن بودیم این کار رو با هر کشوری بکنن یه روز دو روزه سقوط میکنه یا تسلیم میشه. باور نمیکردیم. سه تا اتفاق در ایران افتاد که هیچ کس باور نمیکرد. یک، باور نمیکردیم یه همچین مردمی داره ایران. هر ملتی غیر از ملت شما بودن هنوز دشمن بمباران نکرده در میرفتن، همه میرفتن تو خونه هاشون فرار میکردن، سیل فرار و مهاجرت از ایران را میداختن. این بمباران ها هر جای دنیا میکردن، ملت ها شروع میکردن به فرار از کشور. بعضی کشورهای همسایه شما از قبل گفته بودن اگر جنگی چیزی شروع بشه حتما چند میلیون مردم ایران در میرن، مرزا رو یه جوری بگیریم که کنترل کنیم که نریزن همینطوری تو کشورهای مختلف. چون هر جا شده عراق، سوریه، افغانستان، لبنان، اوکراین، هر جا که اتفاق افتاده همینطور شده. میگه اصلا دنیا گیج شد، اولا این چه مردمی هم اینا، عوض که بترسن و هر کسی به فکر خودش باشه. شبا همش میان تو خیابونا، هیچ کس تو دنیا نمیفهمه مردم ایران چرا اینجوری هم. هیچ ملتی در جهان مثل ملت شما نیست. نکته دوم، ما باور نمیکردیم وقتی رهبر ایران، یعنی هیچ کس باور نمیکرد رهبر ایران رو بزنن، تمام فرمانده های رده یک و دوی سپاه و ارتش و نظامی ها همه رو تو یه ساعت بزنن و باز ارتش و سپاه نیروهای رزمی شما اینطور قوی و محکم بجنگن. اصلا انگار نه انگار که رهبر و فرمانده هاشون شهید شدن. اینجور وقتا ارتش ها از هم میپاشن، فرمانده هاشون فرار میکنن. زمانی که همین آمریکا و انگلیس و شوروی اینا جنگ جهانی دوم آمدن ایران رو اشغال کردن، رضا خان میگفت ارتش ما مدل چیکار کردیم، درست کردیم، با او ارتش داخلی ها رو
مردم رو سرکوب میکرد.
اما تا اونا آمدن هنوز داخ وارد ایران نشده بودن. کل پادگان ها خالی شد و فرار کردن. انگیزه؟ به چه انگیزه به جنگی؟ برای کی؟ مقاومت هایی که شد پراکنده خیلی محدود. یه اشخاص خودشون غیرت ایرانی و اسلامی داشتن، جنگیدن، بعضشون هم شهید شدن، عده‌شون هم خیلی کم بود. بقیه همه اسلحه ها رو گذاشتن در رفتن. مشهد ما که مرحوم پدر بزرگ ما گفت که پادگان ها خالی شد، حتی این سرهنگ فرمانده ها و اینا سوار ماشین های چی شدن، تخت گاز فرار کردن، تا بندر از مشهد تا بندر عباس در رفتن. اونجا دیگه چون آب بود با ماشین نمیشد رفت، دیگه گیر کردن. گوه اصلا کسی نمون. بعد انگلیس ها به رضا خان دستور دادن بگو تمام نیروها برگردن، اسلحه هاشون رو بل کردن، همیشه دارن در میره برگردن یا کارشون نداره. ما ایران رو میخواییم گرفتیم. رضا شاه هم میدونید که او اواخر رفته بود طرف هیتلر، چون هیتلر داشت برنده میشد، آمد اربابش رو عوض کنه، از تو بغل انگلیس ها رفت تو بغل آلمان ها. برای همین هم ولش داشتن به جاش بچه شو داشت. خب ارتش ها از هم میپاشن. همین در اوکراین نمیدونم فیلم ها رو دیدین یا نه، میرن تو خیابونا، حتی کسایی که بیماری عصبی دارن، نیمه فلج طرف یا از اینا که تعادل به اینا رو میگیرن میبرن به زور سرباز. زنان جوان رو برشتن میبرن اونجا زیر آتش که به زور باید اینجوری. این گفته بوده که نکته دومی که همه دنیا و از جمله ما تعجب کردیم و باور نمی کردیم این بود که نیروهای نظامی شما، ارتش و سپاه و اینا، اصلا انگار نه انگار و قوی تر از هر مقاومت ایستادن و جنگیدن. نکته سوم، حکومت، مسئولین سیستم، ساختارهای سیاسی اینجور وقتا احساس خطر میکنن، رده‌های یک و دو و سه حکومت شروع می‌کنن به فرار کردن، یا پناهنده میشن یا میان کشورهای دیگه. شما نمونه‌هاش رو دیدید دیگه. حالا اینا برای ما عجیب بود که رهبر رو زدن، کشور رهبر نداره، مردم تو خیابونا محکمن، نیروهای رزمنده تو جبهه ها محکم دارن می‌جنگن، مسئولینتون هم در نرفتن و همه عین قبل محکم ایستادن، هر سه قوه کارشو میکردن. این ستا مثل ستا معجزه است. گفت تمام دنیا انگوش به دهان موندن. این جمهور روس پوتین گفته. با چین، رهبری چین هم اینا ملاقات داشتن. او گفته که ما تقریبا مطمئن بودیم که ایران سقوط کرد. یعنی احتمالی که اینجور مردمتون و نیروهاتون و ساختارتون و اینا اصلا خیلی عجیب بود. فقط تو ایران این اتفاقات میفته. این دو تا گزارش که از دو نفر افراد مطلع من شنیدم، مهمترین گردنه تاریخ جهان و ایران الان اینجاست. این که رهبری میگفتن پیچ تند تاریخی و سر این پیچ خود ایشون هم شهادت رو انتخاب کرد و رفت و گفته بود تا اینجا من در کنار مردم آمدم، از اینجا رو به بعد من در خدمت شما نیستم و خودتون این مسیر رو ادامه بدید. ایران هزار گام جلو آمد، نگذارید دوباره عقب برگرده. ایران تو دنیا الان نمونه است. شما بدونین محبوب ترین کشور جهان الان ایرانه در دنیا؟ به خبر دارین؟ یعنی در تمام پنج قاره همه دنیا میگن درود بر ایران، از شجاعتشون، غیرتشون، مقاومتشون. برای چی اینا نمیترسن؟ اینجور وقتا هر کشور دیگه مردم به جون هم میپرن، خونه های همگر غارت میکنن، اینا میان به هم کمک میکنن، خدمت میکنن. گردنه بسیار مهمیست و ما و شما خیلی، حالا بگیم توفیق بود، بگیم شانس آوردیم، توی همچی دورانی هستیم. حالا من نیستم، شما که 100 سال 200 سال دیگه هستیم، اون موقع یادتون باشیم میگیم فلانی 100 سال پیش گفت. اون موقع در تمام کتاب‌های تاریخ جهان مجبورن بنویسن که تاریخ مسیرش در ایران تغییر کرد. ابرقدرت ها تحقیر شدن، به خاک سیاه نشستن، مستضعفین عزیز و محترم شدن، جرأت مقاومت و جرأت جنگیدن بیدار شد. یه وقتایی قدرت مقاومت بوده جرأتش نبوده، یه وقتایی جرأت بوده قدرتی نبوده، امروز هم جرأتش هست هم قدرتش. و این قدرت درست موشک ها پهبادها اینا رو عاجز کرده و الان همه دنیا اومدن از روی پهبادهای بچه های ما کپی میزنن. خود ترامپ گفت از روی پهبادهای ایران برید کپی بزنید، مهندسی معکوس کنید. اینا پهبادهای دقیق، قوی، نقطه زن و ارزان. برید این همه خرج میکنید موشک و پهباد رو، ببینید ایرانی ها چیکار کردن از اینا یاد بگیرید. اینا همونایی که ما رو تحریم کرده بودن زمان جنگ، شنیدید دیگه سیم خاردار به ما نمیدادن. من یادم بلفجر هشت ما دوستان از اروند بخواستیم ردشی لباس قواسی پوشیدن که خب بعضی از اون بچه ها هموشب شهید شدن. مسئول فرمانده ما که او هم شهید شد گفت برادرها یه جوری تیر بخوریم که این لباس های قواسی سوراخ نشه، چون ما اینا تحریمیم، با بدبختی رفتیم یکی یکی اینا رو پیدا کردیم خریدیم. گفتم چجوری تیر بخوریم که این سوراخ نشه؟ گفت یک کار کن بخور تو صورتاتون. مثلا یه شوخی که پشتش جدی بود که شما شهید میشید اینا رو بکنیم یکی دیگه بپوشه عملیات رو ادامه بده. ما تو اون شرایط بچه های ما جنگیدن. امروز بزرگترین به قول خودشون قویترین مجهزترین بزرگترین ارتش جهان، نه تاریخ، چون قدرت های قبلی دنیا هم که این ناوها و این امکانات رو نداشتن که اینا فرعون هایی هم که از همه فرعون های تاریخ بشر مجهزترن و مثل اولاق در گل گیر کردن و دنیا داره میبینه. اصلا خدا مثل که اراده کرده جلوی چشم همه دنیا ملت ایران عزیز بشه و اینا تحقیر بشن. این اتفاقاتی که دارم میفته غیر عادیه. یک فیلمی بود که تو یک ماشین یک بچه یک دو سه ساله بود که پستونک یا شیشه شیر تو دهنشه، توی دستشم پرچم گرفته، دادم دیدین یا نه تو ماشین اینجوری میکنه. این تو دنیا شده الان یک سمبولی. میگم بابا اینا از بچه های شیرخوره شونن آمدن تو خیابون. بعد یه عکس دیگه هست، یک پیرمردی نمیتونه راه بره، بچهش کولش کرده نمیتونه راه بره و این داره همینطور شعار میده برای کوله اون. بعد زیرش نوشته اون اروپایی گفته یک ملت دیگه پیدا کنید مثل اینا. این بچه شیرخواره هم پرچم دستش گرفته، این پیرمرد هم مختزر هم که نمیتونه حتی وایسته ولی شعار میده. امام یه وقتی گفت چطور شد ملت ایران که اون موقع قبل انقلاب ترسو بود، یک پاسبان مافنگی میامد با یه باتون میگفت بازار رو تعطیل کنید، تولد نمیدونم شاه فرع یا این طوله شونه این تفلک، من دلم برای خیلی میسوزه، من بچه بودم میخواستم این شاه کنم، آخرش هم نشد. یه مافنگی یه پاسبانی میامد با باتون کل بازار، امام میگفت همه تون میترسیدین تعطیل میکردین در میرفتین. حالا چجوری شده که از یک بچه‌ای که تازه زبان باز کرده تا یک پیری که معتزله تو بیمارستان میگید من بر شام من بر آمریکا، خدایی کارو کرد؟ از وقتی شما گفتید خدا، خدا گفت لبیک. امام میگفت هو القوی، خدا قوی است، هر کس به خدا وصل بشه او هم قوی میشه. هو الجمیل، خدا زیباست، هر کس خدایی بشه زیبا، روحش زیبا میشه، روحش زیبا میشه، همه عاشقش میشه. الان یه همچین اتفاق افتاد دنیا به لحاظ نظامی. ببینید ترامپ یک جدولی بعض دوستانی که دوستان به من نشون داد گفت نگاهی رو دیتاده حداقلشه، میگه که این مرتیکه اصلا خدا میخواد جلو چشم همه دنیا بگه این لیبرال دموکراسی، غرب، مدرنیته، نمیدونم سرمایه‌داری، آمریکا که گفتیم پایان تاریخه، تمام دنیا به ریشتون بخندن. الان یه ترامپ رئیس جمهور آمریکا مسخره دنیا شده. روزی 4-5 تا توییت میزنه، همین 4-5 تا با هم سازگار نیست. اصلا روان پریش بود ولی مثل که داره دیوانه میشه. یعنی از صبح تا عصر 4 تا توییت میزنه، 4 تا نکته میگه، این زده او خلافی. مثل که یادش میره نیم ساعت یک ساعت پیش چی گفته. یعنی الان همه دنیا واسه نگاه میکنن فیلم کمدیه. اینا قبلا یه آبرویی داشتن تو دنیا، همه ازشون میترسیدن. میگه 15 مارس ترامپ گفت ایران فقط 48 ساعت فرصت داره و الا جهنم رو سرتون خراب میکنه. 48 ساعت هیچی. 15 مارس شد 28 مارس. بله، دوباره گفت که ایران فقط 72 ساعت باز، یعنی بعد 7-8 روز باز گفت 72 ساعت فقط 72 ساعت فرصت دارید و الا جهنم رو سرتون خراب میکنه. جهنم خراب نشد رو سر ما، شد 4 آوریل. دوباره ایران فقط تا ساعت 8 امشب فرصت دارد و الا جهنم رو سرتون خراب میکنه. یه اصلا بس که جهنم هم همراه شهرزو میره. فرداش 5 آوریل، ایران فقط یک هفته فرصت دارد، زیاد میشه، وگرنه جهنم رو سرتون خراب میکنه. خب 5 آوریل شد 15 آوریل، یعنی یه هفته شد 10 روز. گفت ایران فقط 48 ساعت فرصت داره و الا جهنم رو. همینطور 24 ساعت، 48 ساعت. الان هم آخرش جهنم گفته که همین امروز باز یک جهنم دیگه یک چیز که حواله داد. این اصلا تا آدم خودش جهنمی نباشه، یعنی تو جهنم واسطه داره، تو جهنم با بقیه حرف میزنه. وقت دنیا دارن نگاه میکنن، میگن مقامات امریکایی خودشون میگن آقا آبروی ما رو بردی تو دنیا، که این همه تناقض، این همه هارت و پورت. روز دوم جنگ گفت ایران کلن از بین رفت، ایران کلن، ارتش، سپاه، همه کلن، رهبرش، همه رو شمه زدیم تا موش. همینطور هر یه روز دو روز گفت ایران نیروی دریایی نداره، نیروی هوایی نداره، نیروی زمینی نداره، موشکاش تموم شده، چند تا فقط مونده او ته انبار، پهباداش اینجوریه، آسمان ایران دست ماست، فلان فلان. اینا شما میدونید اینا برای یه آدم معمول. الان شما ببین تو محلتون یه لات محل داشته باشین، این دو بار، سه بار، چهار بار از این حرفا بزنه. یعنی یک جوونی واسه جلوش کی بگه تا فردا اگر گفتی غلط کردم، گفتی اگر نه جهنم رو سرت خراب میکنم. بعد 20 روز، یک ماه، دو ماه بعد باز همینا رو میگه. اصلا تو اون محل دیگه کسی محلش نمیذاره. بادش خالی شد، کمر امپراتوری آمریکا شکست، نه مشروعیت، نه محبوبیت، نه قدرت، همش رفت زیر سوال. خب سه بار تا حالا گفته بمب اتم میزنم. سال که لانه رو بچه ها گرفتن سال چند بود؟ 58. خب کارتر چند ماه بعدش گفت به ایران بمب اتم میزنیم. بعد هی گفت الان بیا، الان بیا، آی آمدیم. ناواش همین ناوا روشن کرد، آمدن، راه افتادن، ها بود، الان تموم شیه ده هم آدمای بیشخصیت تو ایران آی آمدن، آی تسلیم که آی بل کنیم، الان میان خورن. دفعه سوم چهارمی که کارتر چهوری که مرد گفت که آی آمدیم، امام گفت که آقا جون وقتی هی میگن آمدیم آمدیم، مردم رو منتظر نمیذارن. چند بار میگیم یا خب بیا، منتظریم ما اینجا. بعد تهدید اتمی کرد دوباره. امام گفت که وقتی تهدید میکنیم من یاد یه قصه میفتم که یه شیری زیوارش در رفته بود، بعدش هیچ کس نمیترسید. میگفت یه روز من یه نعره بزنم اینا حساب دستشون بیاد، یادشون رفته من شیرم. آمد یک نعره زد، یک صدا از جلو، یک صدا هم از عقب آمد. اون صدای عقب صدای جلو رو خراب کرد. این میخواست همه بترسن، همه شروع کردن خندیدن. الان همه اتفاق افتاده. جای ترامپ بودم بمب اتم میزدم، چون راه حل دیگه ای نداری. مطمئن مشکلش اینه، امام بمب چیکار میشه؟ یه چند ده هزار نفر رو میکشی، یکی دوتا شهر رو خراب میکنی، بعد بالاخره میخوای بیای پایین یا نه همون بالا میخوای بمونی بزن، بعد میخوای بیای پایین، بیای پایین بچه های ما تکه تکتون میکنن، یه نفرتون نمیذاریم سالم برگردید. به خیالت ایران امام اون موقع گفت اگر به ایران حمله کنید ما جنگ جهانی سوم را میندازیم، نمیذاریم ما را از بین ببرید، بعد خب اینا هم تموم شد مثل بقیه، تمومتون میکنیم. همون موقع برژینسکی گفت ایران یک کشور نیست، ایران یک انقلابه، یک کشور نیست مثل بقیه جا. اینا تو کل دنیا طرفدار دارن، اینا میلیون ها میلیون غیر ایرانی آمادن خودشون رو فدا کنن اگر به ایران حمله کنیم. این حرف برژینسکی بود که مغز متفکر یهودی صهیونیست او زمان رئیس جمهور آمریکا بود که اون هم مرد، گفت اگر به ایران حمله کنیم، همون موقع که امام بود، گفت بله میتونیم بریم بمباران کنیم، ساختمانشون رو خراب کنیم، یه عده رو بکشیم و نمیدونم پولاشون رو بزنیم چکار کنیم. کار که این دفعه آمد که البت دیکشون گفت بابا گفتیم پولا رو میزنیم، این مردم رفتن رو پولا، گفتن بزن، رفتن رو پولا، گفت بابا هر جا میگیم آقا پولا رو میزنیم دیگه کسی دوربر پول پیدا شد، اینا بچه‌هاشون هم گرفتن آوردن اول ششتن اونجا فرش انداختن چای می‌خورن رو پلا، شام آوردن دور همی به فامیلا میگن همه بیان دور هم رو پلا. اینا میدونین یعنی چی؟ یعنی شکستن ابهت استکبار در کل جهان. یکیشون میگه ملت‌های دنیا دارن پررو میشن، ترسشون داره میریزه، ترسشون داره. همه میگفتن اگه یه وقتی آمریکا بخواد حمله کنه و اینا چی میشه؟ ها؟
یک تیره برق سالم
نمیمونه، یک دگمه داره اگه بزنه همه تون همینجوری میمونید. الان ناوهاش، تمام ناوهاش آورده، جرعت نمیکنه بیاد تو خلیج فارس، جرعت نمیکنه. شما میدونید پریشب این گفته بود که از دو طرف شروع کنید، صد تا کشتی و فلان همه بیاین، همزمان ناوهای ما هم بیان، 200 هواپیما هم بالای هوای ما اینا، بالاخره میزنیم ردش میکنیم میشکنیم. آمدن ایران دو تاشون رو زد، بقیه اون کشتی ها که همه در رفتن، این دو تا ناوای هم آمدن که ردشن گیر افتادن، گیر افتادن، رفتن پشت اون صخره ها و اینا طرف امارات، اون طرف قایم شدن که نخورن. پریشب دو شب بودش، دیشب آمدن که درن برگردن، ایران زدشون، ارتش زد هم موشک هم پهباد به طرف هر ستاشون زد، یکیشون قطعا خورد و آتش سوزی داشت. فرمودن خیلی حرف زدی، این آقا گفت تموم کن، ادامه بدن. خب من میدونیم که وقتی بهم میگن ادامه بدین دیگه ول نمی کنم، ممکن تا سحر خیلی حالا ببینید باش. یه درس عبرتی باشه که دیگه نمیگم بکشم شام میدین. آخه میدونین که گفتم چی؟ گفتن این مردمی که میان تو خیابونا پول بهشون میدن، بنزین مفتم بهشون میدن، نمیدونم کوپن میدن، چیا دیگه دادن بهتون؟ ها؟ خلاصه یک جوری گفتن که آدم میگه اصلا بهترین شغل همیه، ما کارمونو بهتون میگه مشهد تو خیابون. میگه اینا پول بنزینشون از کجا میارن تو خیابونا را میفتن؟ از جیب خودشون میدن اولاق، اینا پول میگیرن میان، این خیالشون هر کس هر کار میکنه برای پوله، چون خودشون اینجوری هم، خودشون اینجوری هم. من به یک از اینها که اینجا یه همچی تیپی بود، همیشه مثل گرگ به جون مردم میافتاد تو بازار یه برابر، گفت من ازت میخوام یک بار سفر این زیارت اربعین رو برو، تو که امام حسین اینها رو قبول ندادی، ولی برو ببین که نام حسین چه میکنه، ببین مردم 20 میلیون آدم برعکس همه جای دنیا که همه میقاپن از هم، اینجا مسابقه سر اینه که به هم خدمت کنن، همه جا میخوان سواری بگیرن، اینجا مسابقه که سواری بدن، به زور جلوتو میگیرن، میگن بشین با میخوان نوکری تو کنیم. ما با ماشین یه وقت داشتیم از توی فری میرفتیم، دو تا مسلح اومدن جلوم، من فکر کردم داعشی هن. همون سالایی که داعش بود واقعا ها، اینا مسلح اومدن، اه عجب، ما اومدیم از این مسیر بریم گیر افتادیم. بعد دیدم نه، این میگه باید بیان خونه ما غذا بخوره، یعنی مهمانی مسلحانه. به این یارو گفتم که تو فکر میکنی که این چیزایی که میگن معنی نداره، امکان، مگه آدم اینجوریه؟ آدم جیب بغلیشو باید بزنه، جیب داداش و خواهرش هم باید بزنه.
دکتر به ما
میگن هشت شبیه، چون هشت شب بیمیدون. ها اینه، شبیه. میگه ما چون هشت شب میاییم، به ما میگن هشت شبیه هم اینا. اتفاقا همین امروز توی خبرات دیدم، یکی از همینا گفته بود که اینا از خارج میاننشون. یعنی شما علیکی علیکی با یکی بچه نازی آبادی ولی خارجی شدی، یعنی خودش یک کلستیه دیگه، خارجی هم شما. میدونید نه این داخلی های اینجوری باور میکنن، نه ارباباشون بیرون خارج کشور باور میکنن. ما چقدر توی جاهای مختلف میبینیم آدم هایی که هیچی هم ندارن میان توی ایام از همیشه بیشتر به ایثار میکنن و به دیگران چیزی میدن. طرف مغازه داره، تو شرایط عادی هم ارزون فروش نیست، معمولی فروشه. الان من چندی مورد خودم هم شنیدم هم دیدم، به قیمتی که خریده میفروشه و حتی کمتر. میگه الان شاخه فرهنگی، فرهنگ اسلامی اینطوره. یه وقتی امام صادق علیه السلام خادمشون رفت خرید کنه، آمد امام دیدن که دو برابر سه برابر همیشه مثلا همون نون و غذا هرچی بود خریده. امام گفتن برای شما اینقدر خریدی؟ گوه آقا قحطی کمبود شده، گرانی بدجور، اگه من گفتم الان بگیرم برای مثلا دو هفته داشته باشیم، بلا همین رو من اگه بخوام فردا برم بگیرم گرون بشه، مثل الان ما بوده. بعد امام علیه السلام فرمودن وقتی اینجوریه شما باید کمتر بگیری یا باید بیشتر بگیری؟ گوه آقا همین الان مجبور میشه، همین الان من بخوام برم بگیرم همین رو گرونتر باید بخرم. امام فرمودن وقتی که کمه و مردم مشکل دارن یا گرانه باید کمتر از همیشه بخری. برو اینا رو پس بده، دقت کن، پس بده و نصف همیشه بگیر بیار. گفت من همین الان اینا رو که پس بدم، همین الان بخوام بخرم گرونتره، چیکار کنیم؟ به ما فرمودن همون کاری که بقیه میکنن. وقتی تو میری بیشتر از بقیه میگیری، داری میگی خانواده های دیگه گشنه بمونن. خب بقیه هم مثل خواهر و مادر و برادر تو هم. امام علیه السلام فرمودن، مکتب اهل بیت اسلام فرمودن که هر وقت میخواید یک کاری رو بکنید خودتون رو جای بقیه بگذارید. فروشنده خودتو جای خریدار بذار، خریداری خودتو جای فروشنده بذار. مالکی فکر کن تو مستاجری، اگه مستاجر بودی چجوری بشود؟ مستاجری خودتو جای مالک بذار. امام فرمودن حقوق همدیگر رو رعایت کنید. اینا باور نمیکنن که شماها اینجوری. میگه پول میدن به اینا، بنزین مفت میدن، از خارج آمدن، فلان. این قضیه، یعنی نگاه دنیا داره عوض میشه. و این هواپیماهاشون، میدونین این هواپیماهای همین F-35 و اینا که آوردن، اینا کلن هیچ تکنولوژی در جهان میگن نیست که بتونه اینا رو بندازه، حتی بتونه اصلا اینا رو ببینه. و نقطه ای هم میزنن. خب حالا چند تا از اینا افتاد. همین امروز هم یکیش گفتن پیام داده اضطراری، معلوم نیست کجای چیه اینا. اینا باور نمیکردن ایران بتونه تنگه هرمز رو ببنده. اصلا میگفتن قدرتشو نداره، هم جرأتش نداره هم قدرتش. امروز آمریکا داره به هم میریزه برای که پول بنزینشون مثلا 3 دلار 2 دلار بوده شده مثلا 4 دلار داره میشه 5 دلار و اینا. حالا اونا نگران پول بنزینشون و جون سربازاشونن، نگران ملتای دیگه نیستن که، ولی همه مقدار هم نمیتونن. یه تحلیلی که در چند مقاله خارجی اروپایی میگه من دیدم، میگن که ما این همه فشار آوردیم روی ایران، این تحریم ها و اینا، این باعث شده اینا سخت جون شدن، یعنی عادت کردن اصلا برایشون عادیه این قضایا. یک صدام این فشار رو مردم ما خود ما داره میاد، داره مپا در میاد. یه بچه لوس نونوری که همیشه دنیا رو غارت کردن و مال مف خوردن، با یه بچه ای که تو مشکلات بله بزرگ شده، این میمونه، اون نابود میشه. اون درخت و نهالی که توی وسط کبیر رشد میکنه، او بدون با کمترین آب و آفتاب و چه و چه اون میمونه. این نهال گلخونه‌ای که تو گلخونه درست میکنن، مراقبشن، یک شبانه روز صاحبش نباشه یا یک بادی چیزی، یک گربه‌ای بره تو اونها، کارش تمومه. الان داره میگه ایران ایرانی هاست 47 سال در برابر این فشارهای اقتصادی اینا قوی ایستادن و اموراتشون هم میگذرونن، مشکل دارن ولی قشنگ دارن زندگی میکنن. میگه ما در کشورهای خودمون اجاره خونه و قیمت بنزین و گاز و انرژی و فلان فلان اینا از ایران کمتر نیست، بیشتره. اینا با این مشکلات تونستن کنار آمدن، به خود ساخته شدن. ولی الان تنگه هرمز رو چند وقت بستن الان؟ ها؟ 70 روز. 70 روز بستن، تمام دنیا به هم ریخته. همین کشورها که تو تحریما مشارکت میکردن، محل ما نمیذاشتن، یکی یکی دست از پا آویزونتر آمدن و سراشون خم و الان وقت ملاقات میخوان. 40-50 کشور تو نوبت هم میخوام بیان احوال ما رو بپرسن، دلشون تنگ شده. اگر بشه یه ماه دیگه، 40-50 روز دیگه این قضیه ادامه پیدا کنه، اقتصاد آمریکا و اروپا میلغزه. همین الانش داره میلغزه. یعنی اینا اینقدر آسیب پذیرن، این فشارهایی که رو ملت ما آوردن توی 30-40 سال، به خاطری که این ملت تن به ذلت نمیده، این فشارها اگر بین 100 تا کشور جهان تقسیم بشه سقوط میکنن. ولی این ملت ایستاده، قوی و قوی تر شده و ایستاده. اینا گفتن ما 300 نفر رو ترور میکنیم تموم شد، بعد دیدن که باید 30-40 میلیون نفر رو ترور کنن. تا الان که 31-32 میلیون نفر جان فدا ثبت نام کردن، اینم نباید بذارن یک چیز فرمالیته بمونه. این 31 میلیون که بیشتر از یمن هستن، اینا رو باید همین الان تو این فضا، تو کل محلات، شهرها، روستاها، اینا جان فدا، یعنی ما حاضر بریم بجنگیم شهید بشیم. خب حالا به اونجا نرسیده، قبل از اینکه به اونجا برسه، خیلی قبل از اون دشمن داره از پا در میاد. حالا آمدی ما 200 نفر دیگر هم ترور کردی، 100 تا شهر دیگر هم آمدی 10 روز بمباران کردی، تا الان ما 3-4 هزار مثل 3 هزار خورده یه هم شهید دادیم. خب تو همون 16 و 17 دی که 3 هزار نفر کشته شدن، الان 70 روز جنگ، 3 هزار خورده زدن. حالا اون ضرباتی که خوردن که تا حالا نخورده بودن، تو ذهنشون بوده که ما 100-200 نفر آدمای مؤثر رو میزنیم، مردم هم میترسن، مسئولین هم ول میکنن، نیروهای نظامی هم در میرن. هیچ کدوم از این اتفاقا نیفتاد. الان مقامات وزارت خارجه، سفارتخونه ها اینا، من نمیدونم حالا همچی توان و عرضه‌ای دارن یا نه، الان باید اینا برن در 100 کشور جهان با رسانه های اونها، با مقاماتشون، با مردمشون، با پارلمان هاشون صحبت کنن، نذارن این روایت دروغ آمریکایی و صهیونیستی از ماجراها، چون اونا دارن به دنیا میگن که این فشار اقتصادی که الان به کل دنیا آمده، میدونید الان از هند تا کره شرق آسیا و هر طرف در اروپا و ایالات آمریکا، همه جا تحت تاثیر این تنگه هرمزن. الان بعضی کشورها الان رسما اعلام کردن به مردم که به خود انگلیس، فرانسه، اروپایی، و گفتن آقا دیگه سوار ماشین شخصی نشین، نمیدونم پروازای جت و هواپیماها داره دائم هم گران میشه هم کنسل میشه، اصلا همه چیز داره به هم میخوره، به همین راحتی، به همین یه همچه قدرتایی در اختیار ما هست و استفاده نکرده بودیم تا حالا. قانونا هم متعلق به ایرانه، متو باور نمیکنن اینا محکم بیسن. گفتن 2-3 رده اولو میذاریم تمام میشه. این روایت آمریکا از این ماجراهای تنگه هرمز و مساله هسته‌ای و اینا رو نباید بذارن جا بیفته. ما متاسفانه با افکار عمومی جهان کم کار میکنیم، ضعیفی. درست رسانه ها دست دشمنه، اما خیلی کارا میشه کرد. همین الان رده های یک آمریکا و اسرائیل که خودشون دشمن نمایان نمیشته، اینا همه که من میگم حالا سند آوردم وقت نیست، میخوام بخواستم براتون بخونم یکی یکی. میگه امروز تمام جهان طرفدار ایرانن، به جز یک اقلیت برخوردار در آمریکا و انگلیس، استرالیا و اینا، کشورهای آنگلوساکسون و اینا، غیر از اینا. حتی تو خود این کشورهای هم اکثر مردمشون طرفدار ایرانن و میگن این شجاعت و صداقت ایران و این قدرتی که از خودش نشون داد. میدونید الان تو پنج قاره، سیاهای آفریقا، محرومین آمریکای لاتین، شرق اروپا، این ور همه جا، آسیا این ور، همه به ایران میگن بزن بزن که داری خوب میزنید. به زبان خودشون، به زبان، دیدید نمیدونم فیلماشو یا نه، به هم زبان انگلیسی، به زبان اسپانیولی، همه میگن بزن، میگن داری به نمایندگی از ما داری میزنی، ما قدرتش و جرأتش رو نداریم، شما که دارید بزنید. یعنی الان همین گفتن جنگ نیابتی، بله ایران الان مشغول جنگ نیابتی است، به نیابت از کل مستضعفین جهان. قضایی هم که خوب الحمدلله خوب عمل کرده و تو صحنه آمده، میخواییم که همونطور که چند تا از این جاسوس ها رو اعلام کردن خائنین به ایران رو، اینا که با دشمن همکاری کردن و میکنن علیه ملت، در کنار اینا این کسایی هم که میخوان اقتصاد کشور رو به هم بریزن، بعضی از این خرپول ها، خرمیلیاردر هایی که هر کدومشون 10 تا کاخ دارن، چندین ویلا دارن داخل خارج، سالی چند تا سفر تفریحی میرن و اکثرشون هم بیدین و ضد انقلاب و ضد مردم هم. این کاخ ها و انبار اینا رو مصادره کنید. تلان جای تکبیر بود. بسیاریشون خودشون خانواده هاشون مثلا تو ایران نیستن، تو آمریکا و انگلیس و یوروپا دارن زندگی میکنن، از اینجا میمکن میرن اونجا مصرف میکنن، فوش هم میدن، با دشمن هم همکاری میکنن. بخش مهمی از گرانی های ناگهانی، تورما، چه جفسودی ها و اینا، به این که آها بسه خسته شدیم تسلیم بشیم، دیر سر همینه هاست و اینا معمولا وصلن به بیرون. آخرین نکته که عرض میکنم اینه، یه تئوری دارن که این ترامپ میخواست همون رو اجرا کنه به نام مرد دیوانه. تو دعواها یک کسی که میخواد همه رو بترسونه خودشو به خولی میزنه، میگه من دیوانه هم، من پیشبینی ناپذیرم، من هر کاری ممکنه بکنم. راه حلش یه که به اینجور افراد بگید ما از تو دیوانه تریم، تو یکی میزنی دو تا میخوری. یعنی تنها راه حفظ امنیت ایران، تنها راهشونه، تنها راهی که واقعا جلوی جنگ های بعدی رو بگیری، همین استراتژی مرد دیوانه تره. تو آمدی اصلویه رو زدی یه بخشیشو، ما هم زدیم تو 4-5 توی کشور منابعتون رو زدیم که تا همین الان داری میخوری. این دفعه هم که آمدن چند تا کشتی های ما رو گرفتن یا زدن، امروز بودی صبح یا دیروز اعلام کرده، یوز گفتن اگر حمله کنی به هر کشتی ما کشتیاتو قید تو، اگر نشد بقیه جامون و باقی مونده های پایگاهاتو میزنیم. اینا اگر نترسن تا نابودتون نکنن بدتون نمیدن.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، خب ببخشید دیگه چون بعد طول بکشه اون پشت ممکنه منو بزنه. و السلام علیکم و رحمت الله.